دنبالی گفتگو با آقای دکتر رشتی، نوار شماره 3، طرف اره.
به هر حال این حالت که هم ایران احتیاج به خدمات امریکایی ها داشت و هم اینکه میبایستی ایران سعی بکند که استقلال خودش رو حفظ بکنه و این مستشاران امریکایی که در ایران بودن زیر نظامات داخلی ایران قرار بگیرن. امریکایی ها میگفتن که چون قوانین داخلی شما طوریست که خیلی از این مستشاران قبول خدمت نمی کنن در ایران، به طور مثال به طور غیر رسمی خیلی از دیپلمات‌های امریکایی به ماها میگفتن که فرض کنید یک افسر امریکایی توی خیابان داره رانندگی میکنه، تصادف میکنه، یک آدمی مضروب میشه یا مقتول میشه، فوراً یک افسر امریکایی را اگر مسئولیت نداشته باشه میبرنش تو زندان داخل جانی ها، نه در جای مخصوص، داخل جانی ها ولش میکنن تا پرونده تکمیل بشه، ممکنه دو هفته طول بکشه. و این حالتی که در ایران وجود داشت، یعنی قوانین اجازه نمیدادن که با قید ضمانت بیان از حبس بیرون تا تکلیف روشن بشه، نه میگفتن ممکنه برای بیمه تبانی، در تشکیلات قضایی ما این تو بود که برای اینکه بیمه تبانی نباشد باید شخص متهم در زندان باشه تا پرونده تکمیل بشه، بعد آزادش کنن تا اینکه محاکمه بشه، اون وقت میتونه با قید ضمانت بیرون. این حالت در قوانین مغرب زمین نیست، یعنی کسی که جنایتی بکنه فوراً با قید ضمانت میتونه بیرون بیاد تا اینکه تکلیفش معین بشه، روز محاکمه محاکمه بشه، اگر تقصیرش معین شد اون وقت محکوم بشه، اون وقت زندان بشه. امریکایی میگفتن آقا یه همچه حالتی بدا بشه، یه افسر امریکایی حاضر نیست که استخدام قبول بکنه، بره در ایران استخدام بشه که اگر تصادف اتومبیل کرد بره زنش تو زندان تبلوی جانی ها، چاقوکش ها و مثلا قاچاقچی های مواد مخدر تا تکلیفش معین بشه. قوانین شما تصادف اینجوری ما نمیتونیم قبول کنیم. راه حل که پیشنهاد کردن این بود که گفتن اینها را ما میاریم به عنوان کارمندان سفارت، به شما به عنوان کارمند سفارت مسئولیت بشون بده. این حالت میبایستی مطابق کنوانسیون وین اینها اشخاص جزء دیپلمات ها قرار بگیرن و الا اگر نمیگرفتن این مسئولیت را نمیتونست ما بشون بده. پس قانون مخصوص میخواست، لایحه آوردن برای به عنوان لایحه مسئولیت مستشاران امریکا. در صاحبتون ندم قوقایی برپا کردیم، سر و صدا بالا رفت، آقا کپیتولاسیون، یعنی شما میخواید که آقا خارجی ها رو در ایران از نظامات قوانین و قضایی ایران بیرون ببرید. هرچقدر دولت توضیح داد، شخص مرحوم مسئول خوب یادم، یه روز 5 ساعت در مجلس صحبت کرد، آقا یه چیز دو جانبه است، کپیتولاسیون یه جانبه بود، یعنی کپیتولاسیون این تو بود در زمان قدیم قبل از اعلیحضرت رضا شاه فقید که اگر یک فرانسوی، یک روسی، یک آلمانی در ایران جنایتی میکرد میبایستی مطابق قوانین فرانسه یا آلمانی یا روسیه ازش محاکمش بکنه، قوانین ایران درش کارگره فقط. اما اگر یک ایرانی در مثلا فرانسه جنایتی میکرد فورا محاکمش میکردن مطابق قوانین فرانسه، نمیگفتن مطابق قوانین ایران. اما این دو جانبه است، یعنی اگر یه مستشار ایرانی هم بیاد به امریکا یا یک نظامی ایرانی بیاید به امریکا که اسم جزء لیست دیپلماتیک سفارت ایران باشه از این مسئولیت استفاده میکنه، اگر یه جنایتی در خیابان مثلا ماساچوستس زمینی بکنه نمیتونن محاکمش بکنن مسئولیت رو. مثلا این دو جانبه است. متاسفانه اون روحانیونه که از قبیل همون قماشایی که الان سر کارن که میخواستن حمله بکنن، یا اون کسانی که خیال میکردن که دایه عزیزتر از مادر هستن و میخواستن بگن که نخیر شماها نمیدونید، شما نوکر هستید، شما میخواید مملکت رو به قهقرا بکشید، کپیتولاسیون رو بیاره بیارید، این نکته را فراموش میکردن که آه این مسئله دو جانبه است، یعنی قراردادی قانونی است که ما ملحق میشویم به اون پیمان ببخشید کنوانسیون وین که این مسائل دو جانبه است، ریسیپروکال دو جانبه است.
آیا این مسئله آقای دکتر رشتی در خود مجلس مطرح بود یا فشار افکار عمومی از بیرون بود؟
هر دو. چون یه عده در مجلس بودن که میخواستن به جرم ملل بشن، در اون موقع اقلیت و اکثریت خیلی روشن نبود مثل دوره 22 23 از کردم همه از اون کنوانسیون به اصطلاح چیز آمده بودیم، آزاد زنان آزاد مردان، این است که همه در یه ردیف بودیم. ما اون یه عده رول اقلیت بازی میکردم به نام فراکسیون مستقل که حزب مردمیان اومد بعدش دوزش بودن یه عده دیگه. حالا اتفاقا این سوال شما کردید خیلی مفید بود، برای که من یه واقعی رو میخوام به شما بگم که ببینید تا چه اندازه سوء تفاهم در اونجا بود. یک روزی من در کمیسیون خارجه مجلس بودم، جلسه داشتیم، چون من عضو کمیسیون خارجه بودم و کمیسیون برنامه علاوه بر دبیر کل برنامه داری عضو اندوخت اسکناس بود. پیش خدمت آمد در گوش من گفت که آقای منصور نخست وزیر میخوان با شما صحبت کنن. خوب یادم بعد از ظهر بود و خوب یادم هست که معاون سیاسی وزارت خارجه که آمده بود در کمیسیون میبایستی بیاد جاش نگاه کنیم آقای میرفندسکی بود. رفتم اونجا، شایدم اشتباه میکنم، شایدم میکنم آقای میرفندسکی بود، شایدم اشتباه میکنم، اینجا فراموش کردید مسئله رو. برحال در کمیسیون خارجه خوب یادمه بودم که رفتم پشت تلفن و مسئول بودم که گفت یک دقیقه بیا اینجا. گفتم حالا تو کمیسیون هستم. گفت کمیسیون ویلکام، بیا اینجا یک کاری پوری داری. ما پریدیم تو ماشین رو، یه راننده خیلی زرنگی هم داشتم، گفتم آقا بسه و خودتو برسیم نخواست بسیم. رفتم بغزنون از خیابونا رفتم رسیدیم به نخواست وزیری و پیش خدمتی بود اومد گفت که آقای مسئول گفتن که شما برید تو اتاق هیئت دولت، ایشون الان میاد. رفت تو دولت، دو در تو کشید مسئول آمد. گفت مزاحم نمیشم، میتونه برگردی. فقط میخواستم بگم یه خطر بسیار بزرگی از پلوی گوش تو رد شد و میخواستم این خبر خوب رو خودم بهت بدم. گفتم خطر چیه؟ گفت حالا چون گذشته بهت میگم که ناراحت بشی و وقت داستان رو حالا داستان از این قرار است. من عرض کردم که عضو اندوخته اسکناس بود. در یکی از جلسات اندوخته اسکناس که رفته بودیم مرحوم سلیمان خان بهبودی که یکی از رؤسای تشریفات دربار بود آمده بود که یکی از جواهراتی را که در اون ویترین سلطنتی بود که هر وقت یک مهمان خارجی برای اعلیحضرت می آمد می بایستی مثلا شاهزادگان یا این که فرض کنید که مثلا اولیا حضرت استفاده بکنن از یک جواهری، می آمدن ویترین رو باز می کردن در حضور ما، دوباره ور می داشتن، رسید می دادن، می رفتن، مهمو می کردن، دوباره روز دو روز بعدش بر می گردوندن و همین تشریفات انجام می شد. سلیم خان بهبودی مرحوم آمده بود که این خط جواهر را که یادم نیست درست مال کدوم از موقعیت ها بود ببره. من که وارد شدم به جلسه اندوخته اسکناس، سلیم خان گفت خب آقا خیانتتون تکمیل شد. بعدم چه خیانتی آقای بهبودی؟ پسر مرحوم بهبودی وکیل بود از ساده، مهندس بهبودی، قد کوتاهی داشت. من شوخی میکنم باشو بودم تو مارشال مجلسی بودم، مارشال مجلسی سرزش میذاشت بذاره خوبی بود. این رفته بود در منزل و به پدرش تعریف کرده بود که آقا اینا که مالکان مترقی هستن دارن فشار میارن که این ولایه مستشاران بگذره و اینا خیانت اینا فلان. آقا سلیم خان برای خودش کار کرده بود که حالا مثلا ایشون هم دایه عزیزتر از مادر آمد. من گفت که خیانتتون تکمیل شد. کنم آقای بهبودی من نمیفهم مقصود چیز ولایه مستشاران میگم. گفتم اونو خیانت نیست، یه چیز دو جانبه است. اولا دومی که دولت اینا رو دعوت کرده، دعوت نکنه. خیانت وقتی است که اینا بخوان بیان و تحمیل بشن و ما بگیم تحمیل رو بپذیریم. اصلا اینا رو نگفتم ما میخوام بیان. دولت ایران شخص اول مملکت بزرگ ارتش داران خواسته که یه عده مستشاران نظامی بیان به ایران، به ایران ارتش ایران خدمت بکنه، نمیخواد دعوت نکنه. تصور من اینه، اما اگر چیزی دیگری کاسه زیر نیم کاسه است آقای بهبودی من نمیدونم، باور کنید هم تو بهش گفتم. گفتم اگر کاسه زیر نیم کاسه است من نمیدونم، شما رئیس تشریفات دربارید، ممکنه اونجا سوال کنید از وزیر دربار یا اگر یه روزی توانستید از شخص اعلیحضرت سوال کنید. بگید آقا این چیز دیگری در کاره ما نمید. گفت آقا چرا همه چیزها رو به اسم اعلیحضرت بگید؟ اعلیحضرت میخوان که این تصویب نشه. گفتم نفهمیدم آقای بگید شما رئیس تشریفات دربارید با جرأت دارید میگید اعلیحضرت؟ گفت بله با جرأت اینو میگم. گفتم پس برای من این تازگی داره. این مسئله گذاشت. من وقتی رفتم از مجلس بیرون قصدش تو حزب ایران نوین جلسه داشتیم. خوب یادمه که رفتم تو اتاق منصور، آقای کلالی هم بود، مرحوم خیال میکنم مرحوم چیزم بود، خواجه نوری، محسن خواجه. و آقای منصور بود، آقای منصور گوری. گفتم شما مگر نگفتید به ما که این مطلب سنجیده شده است، مطالعه شده است؟ گفت بله. گفتم آقای بهبودی داره میگه اعلیحضرت میخوان که این تصویب نشه، چرا ما کاسه گردراها شدیم؟ کسی که دعوت میکنه از مستشاران میخواد که این تصویب نشه، ما چه خود به خود سنگ به خود سینه میزنیم؟ گفت هیچ وقت نمیشه. باز اخلاف گفت. بعد من گفتم پس شما چرا پشت تریبون نگفتید که این خواسته اعلیحضرت هم هست؟ رئیس ارتش ایران، بزرگ فرماندار ارتش داران، گفت فلانی اینجا رو بهتون عرض کنم، باور کنید حالا چون مرحوم شده آقای منصور، من نمیتونم که به خودی داره چی تملق بگم، ولی یه نکاتی در بعضی کسا بود که قابل تحسین به میبایستی گفته بشه که تاریخ بدونه. منصور با من گفت از تو خیلی تعجب میکنم یه حرفا میزنی، تو آدمی هستی تاثیرات بین‌المللی داری، حکومت شناسی، این حرف چی میزنی؟ گفت من وقتی میرم پشت تریبون یه چیزی میگم، برف از این لایه شکست بخوره، دولت داغون میشه، جهنم. اما اگر بگیم شاه اینا میخواد و بعد اگر تصمیم نشه، وقتی که شاه میتونه استفاده داشته اون کار، این چه حرفیه؟ دیدم عجب حرف پسندیده‌ای بود، خودم راست میگی، من اشتباه کردم و واقعا اشتباه کردم، اینجا اقرار میکنم من اشتباه کردم. حالا آقای منصور که اونوز تلفن کرد که بیا به من حرف دارم، باید مسئله اینجاست. گفت سلیم خان بهبودی رفته پیش اعلیحضرت گفته الان اندوخته اسکناس بودم برای آوردن جواهر، اونجا رشتی بود، ازش پرسیدم جریان در مجلس چیه، گفت یه خیانتی دارن به ما تحمیل میکنن. اعلیحضرت به فردوس گفتن تحقیق کن، فردوس میفرسته عقب، هر دوشون مرحوم شدن، مرحوم مطیع الدوله حجازی که از سنا عضو اندوخته اسکناس بود و مرحوم اسدی، سلمان خان اسدی. از اینا میپرسن میگه آقا در جلسه ی اندوخته اسکناس که سلیم خان بهبودی اونجا بوده چی گذشت؟ اونا برایش چه میگن؟ بگن وقتی فلانی وارد شد سلیم خان گفت خیانتتون تکمیل شد، اونم گفت چه خیانتی کنه. آقای فردوس میره پیش اعلیحضرت میگه بخیر اعلیحضرت متاسفانه درست وارونش ایشون اینا گفتم جا به دو سلیم خان چیزش کردم عذر خواستم و بندم کلیر شدم. منصور میخواست بگه حالا که خطر گذشت دارم بهت میگم و الا اگر غیر از این بود خلاص حسابت رو میرسیدم. میخوام بگم که آقا یه همچه حالاتی بود. ببینید شما در مجلس شورای ملی که وکیلی اینطور تهدید بشه، حالا من فرض کنید که آقا واقعا کاری بدی من داشتم میکردم، بله ما تهدید بشم به خیانت، وظیفه ما دارم انجام میدم. وظیفه آقا قانون اساسی میگفت که آقا وکیل باید نظر خودش اعمال بکنه، در مقابل هر کم که پشت بون میزنه مسئول نیست، هیچ کس نمیتونه توقیفش کنه. پس من مسئولیتم رو داشتم از دست میدادم، مسئولیت شخص ما از دست میدادم و این یکی از بزرگترین اتفاقاتی بوده در دوره 21 افتاد از راز من و واقعا هم لایه مستشاران یکی از بزرگترین بقایای قانونگذاری دوره 21 بود.
متشکرم. پرنسیپ دوره 22 چی؟
در دوره 22 از قبل باز هم درست از لحاظ کرونولوژی من نمیتونم بگم چون یادم نیست، ولی خیال میکنم که در دوره 22 بزرگترین اتفاقی که افتاد بیشتر مربوط بود به وجود آمدن مجلس مؤسسان. مجلس مؤسسان برای اینکه مجلس مؤسسان مجلسی بود که میبایستی که اون ماده مربوط به نایب السلطنه رو عوضش کنیم که به شهبانوی مادر ولیعت این نایب السلطنه رو بدن، نایب السلطنه رو واگذار بکنن و توأم شد با انتخابات مجلس و در اینجا البته باز میتونم بگم که در مجلس مؤسسان هم یه موقعی یه مقداری خفقان به وجود آمد، برای که در اونجا یک وکیل مجلسی داشتیم که مرد خوبی هم هست، دکتر مبین وکیل خاف بود، او در اینجا مخالفت کرد، اما نه مخالفت با اصل قضیه، مخالفت با روشش. خب روش قانونگذاری این نیست که ما در اینجا داریم می‌نویسیم، باید طوری دیگری بنویسیم. رئیس مجلس مؤسسان آقای شریف مرده بود و به ایشون حمله کرد که آقا این حرفا چی می‌زنید، برید بنشینید. بعدش پیغام دادم که ایشون باید استعفا بده از وکالت مجلس برای حرفی که در مجلس مؤسسان زده، و این البته خیلی ناگوار بود برای وکلای مجلس، کسی جرأت نکرد چیز بگه، ولی واقعا ناگوار بود، برای خاطری که از یه طرف نمی گفتم که آقا ایشون سلب مسئولیت ازش بکنید، کار بدی کرده بیان ناتماش کنن، یه چیزی کاری کرده، اون چیز دیگه بود، اما بهش گفتم برو استعفا بده، حال معنی نداره. ایشون استعفا داد. بعدش وکیل مجلس وقتی استعفا بده تا 15 روز حق داره استعفاشو پس بگیره، ایشون بعد پشیمون شد، پس برای استعفاشو پس بگیره بهش ندادن، گفتن آقا شما استعفا دادید. اینها یه چیزایی بود که متاسفانه انجام میشد. در حین اینکه اعمال خوب انجام میگرفت، این نکات کوچک هم بود که متاسفانه یه قدری کدر میکرد اشخاص رو، یه لکه های ابری بود که در آسمان امور پارلمانی و سیاسی ایران به وجود میامد و جلو و خورشید را میگرفت، سایه میداد متاسفانه. این مسئله خیلی بقید من مسئله مهم بود، اصلا طرز برگزاری مجلس مؤسسان و رفتار با نمایندگانی که در اونجا بودن پسندیده نبود. و در موقع هم معلوم بود، این یک از اون چیزایی نیست که با عقب نگری و هایندسایت سایت به اصطلاح بگم، نه واقعا این مسئله خیلی قابل تحسینی نبود. ضمن در دوره 22 مصادف شد با بیشتر اون قوانین اصلاحات ارضی که میباید تصویب بشه و فشاری که دولت آورد برای تصویب. در اینجا فکر کنم قبلا عرض کردم که یک از گرفتاری‌های وکلا این بود که نمیتونستن حاجت مردم حوزه انتخاب خودشون رو برآورد. در اینجا بیشتر از همه تجلی کرد این مسئله، یعنی واقعا تمام کسانی که در مجلس بودن نمایندگان این مشکل رو داشتن که داشت قوانین اصلاحات ارضی بعد اجرا می شد در سطح شهرستان ها و وکلا تحت فشار موکلین خودشون بودن و هیچ کارم نتونستن بکنن، چون هر وقتی که می آمدن یه چیز رو بگن که آقا در اینجا مثلا فلان شهر، پس کنید شهر ملایر یا شهر یعز یا شهر مثلا پس کنید که ابرو داره بعد اجرا میشه، متهم می شدن با مخالفت با انقلاب سفید. ببینید این خودش گرفتاری داشت و این حربه بود که دولت به دست گرفته بود برای اینکه جلوی نظر وکلا رو بگیره. در اینجا در حقیقت میخوام بهتون عرض بکنم که علت جدایی بین دولت و وکلای مجلس پارلمان از اینجا شروع شد. از اینجا شروع شد که وکلا دیدند که منافع اونها زیر نظر و توجه دولت قرار نداره و دولت وکلای حزب خودش رو در حقیقت مورد بی‌اعتنایی قرار داد. بلا یک دولتی که پا گذاشته به دوش حزب و آمده سر کار، می‌بایستی حزبی که نگرش می‌داره اون بالا احترام بهش بذاره. متأسفانه این گرفتاری در دوره 22 بیشتر است.
در دوره
23 در دوره 23 به نظر من بزرگترین گرفتاری همون موضوع به وجود آمدن حزب رستاخیز بود، چون در دوره 23 به وجود آمد. در اینجا باز یه چیزی باید درباره خودم بگم که خیلی خنده آور. واقعا یک روزی با چند از وکلای مجلس تو سرسرا صحبت میکردیم، یکی از وکلا گفت آقا چرا اینطور با ما رفتار میکنن، ما در فراکسیون هر چی میگیم طوری دیگری باشه به اصطلاح معامله میشه و الان به حالتی افتادیم که حزب مثل این که از اعضای حزب مظنونه. شما بقیده شما آینده چیه؟ گفتم آینده مملکت به طرف سیستم یک حزبی داره میره. گفت چطور؟ گفتم تمام اون چیزهایی که در ممالکی که سیستم یک حزبی رو وجود میارن از اول پیدا میشه ما داریم میبینیم. اتفاقا چند ماه پیش اینطور شد. بعد اون طرف بعد پیش من آه و التماس باور کنید من قسم میداد تو را به خدا، تو را به جان فرزندانت اطلاع داشتی از این قضیه قبل، خودم خدا میدونم من اطلاعی نداشتم. ولی خیلی روشن بود اون چیزی که به انگلیسی میگن it was written in the air، همه جا تقریبا معلوم بود که این سیستم داره به طرف یه حزبی میره و سود شدن پایه های حزب ایران نوین. و اون هم اینطور شد که یک عده از دستگاه های حرفه‌ای وارد حزب شدن، همون گرفتاری که الان حزب کارگر در انگلستان داره، یعنی یونیون ها به اصطلاح اتحادیه های کارگری دارن رخنه میکنن به طوری که در کار پارلمان هم دارن دخالت میکنن، یعنی در انتخاب لیدر پارلمانی حزب هم دارن دخالت میکنن. پس که نمایندگان چیز اتحادیه ها باید در کار اتحادیه ها دخالت کنن. در ایران داشتید تو میشود، یعنی چه؟ یعنی حزب ببخشید اصناف وارد حزب ایران نوین شده بودن. آقا شما نمیدونید که این رؤسای اصناف چه قوقایی داشتن میکردن، چه گرد و خاکی برپا کرده بودن، اصلا نمیذاشتن کار صحیح بشه. یعنی تمام کاراشون رو میبایستی طوری انجام بدن که نمایندگان اصناف پیش سنفایی که خودشون داشتن رو سفید باشن، بدون ملاحظه جنبه های علمی و جنبه های اخلاقی حزب. به محض اینکه اصناف بدین ترتیب وارد حزب شدن، خیلی از ماها میدونستیم که فاتحه حزب خوندن. یه موضوع خیلی خصوصی به شما عرض میکنم. یه شبی اینها چیزا خاطراتون از من پرسیدید، دارم خاطرات رو میگم و چون اینجا محل امن نیست و من معتقدم که این چیزا گفته بشه بد نیست. یک شبی عبدالله خسروانی که خدا سلامتش بده بود و در پاریس هستنش نونا، دعوتی کرد از 3-4 نفر از ماها که بریم منزل شام. گفت شماها یه عده‌ای هستید که درباره حزب خیلی ایراد میگیرید، من میخوام ببینم که حزب کجاش خرابه، بیاید با هم بحث کنیم میشم خصوصی، نمیخوام در حزب، شب خصوصی میایم شام میخوریم با هم بحث. وقتی منزلش اونجا که رسیدیم دیدیم بله 6-7 نفر بیشتر نبودیم. خوب یادم آقای جوانشیر بود، بنده بودم، مرحوم دکتر بقایی یزدی که بعد اعدامش کردن بود و مرحوم پاکروان که اون موقع مشاور دربار بود، چون از سفارت چیز برگشته بود پاریس بود. هیچی نشستیم و حفظ ادون رو خلاصه کم کم صحبت گرم شد و بنا شد که آقای خسروانی گفت تیم سار ما میخواییم که رفاقان ما به شما که اطلاعات خیلی زیاد دارید، شخصی بنامرلی هستید در اقعه مورد توجه دربار هستید، مورد اطمینان شخص عبر مملکت هستید، نظراتون رو بدیم که اگر بیدیم شما نظرات. برمو پاکروان دردامه خیلی ساده ای بود، خندهی کرد و گفت مقصودت این است که برم حرفا رو به عرض برسونم. گفتم نه معلوم نه، میخوادم به عرض نرسونید، ولی نظر شما اقلا روشن بشه، چون شما مورد مشورت قرار میگیرید اونجا صحبت بشه. گفت بسیار. از هر کسی پرسید عقیده شما چی؟ عقیده شما. به من که رسید گفت فلان شما عقیده چی؟ حزب چجوری میتونم درستش کنم که حالت اطمینان برای اعضا بیشتر بشه، حزب دوباره نوز بگیره، چون داشت حزب یواش یواش متلاشی میشه. خودم تیم سار من معتقدم که تنها چیزی که واقعا مردم انتظار دارن حزب این است که حزب راستش رو به مردم بگه. گفت چطور؟ مگه حالا راستش نمیگه؟ گفتم نه. گفتم راستش رو به مردم بگه، یعنی به ما بگه، ما هم نماینده مردمیم، ما به مردم بگیم، راستش رو نمیگه. گفتم هنوز دولت با ما مخفیانه و به صورت مرموز رفتار میکنه. شما چطور انتظار دارید که آقا بیاین مردم از نقاط مختلف دوردست به حزبی که در تهران هست اطمینان پیدا کنن؟ دست خودشون دارن میبینن که داره چی میشه. ما به مردم باید راستش بگیم. آقا چرا به خود دروغ میگیم؟ به مردم راجع به رشد اقتصادی غلطی میگیم. رشد اقتصادی ما 30% بوده با قیمت‌های ثابت. این حرفا چی؟ آقا به هر اقتصاددون مبتدی این حرفو بزنید میخنده. این حرفا چی؟ و به ما هم جرأت نمیدید، اجازه نمیدید ما حرفاشو بزنیم، راستاشو بگیم. بذارید به مردم راستاشو بگیم. آقا ببینیم مملکت به چه طرف داره میره، که مردم اون چیز صحیح هم که میبینن تحسین بکنن، اطمینان پیدا بکنن. الان طور شده که به قدری مردم مظنون شدن که حتی حرفای راست هم رو دیگه قبول نمیکنن. گفت عجب این مسئله کنم. گفت بسیار خوب. گفت من این مسئله رو مطرح میکنم. البته دیگران حضار اونجا بودن، هر کسی چیز گفت. نظر من میخوام به شما عرض بکنم که داخل حزب ایران نوین یه حالت آمادگی برای متلاشی شدن به وجود آمده بود. و ما همه چیز اون رو مثلا کنوانسیون تشکیل میدیم، کنوانسیون حزبی، از احزاب دنیا دعوت میکردیم، تمام، از احزاب سوسیالیست، از احزاب دست راستی، دست چپی، و هر از اندونزی گرفته، از ژاپن گرفته، از فرانسه، با قیمت های زیاد مخارج هنگفت که خود من هم میزبان بعضی از این نمایندگان میشدم دیگه، برای که کسانی که زبان میدونستن میبایستی کمک بکنم برای توجه به اصطلاح از مهمانان. من خوب میدیدم که مهمانان ما تو بریش ما میخندن، مثلا نماینده میومد از فرانسه، دولت دستور میداد آقا 5 کیلو خوابیات تو اتاقش بذارن، چه مثلا قالیچه بهش تعارف کنه. آخه برای چه؟ من خودم دعوت شدم به حزب UDR فرانسه در استراسبورگ، دو نفر رفتیم، آقای دکتر پرتوازن، امیرحسین پرتوازن به بنده رفت رو. باور کنید به قدری ساده با ما رفتار کرد، نه هیچ کسی خوابیات تو اتاق ما گذاشت، نه کسی توجه خاصی با ما کرد، رفتیم گوشه و حزبشون نشستیم، حرفاشون رو گوش کردیم، یادداشتایی کردیم، بعدم برگشتیم. اما ما نمیدونیم چه میکردیم، چه پذیرایی‌های فوق‌العاده غیر لازم. اینها نمونه هایی بود از کارهای غلط در حزب میشد. حالا من میخواستم بگم که آقای کار غلطه، به کسی من گوش میدم، کما که یکی دوبارم گفتم و متاسفانه مجبور شدم کارهایی که میکردم کنار بذارم. مثلا من ناشر روزنامه حزب ایران نوی بودم، ایران ندای ایران نو بود، اینقدر حرفای منو گوش نکردن که مجبور شدم از اون جدا بشم، گرچه اسم من میمائن رشتی هنوز تا آخرین روز بود، ولی واقعا روزنامه بکلی از دست ما خورید، هر کی خودش میخواست میکرد. همینطور من رئیس قسمت روابط خارجی حزب بودم و رابطه با وزارت خارجه، اینقدر حرفای منو که گوش نداد و اینقدر نقار خاطر به نما پیدا شد که بالاخره اونام بگوشم فلان. میخوام عرض کنم که واقعا ایده دیگه هم مثل من فرق نمی کنه، من قسمت خودمو میگم، دیگران هم به سمت خودش. تا دوره 23 دوره در حقیقت نزول یا
شکست
به اصطلاح حزب ایران نوین و به اصطلاح زوال میشه گفت، نه نزول، زوال تدریجی حزب ایران نوین و به وجود آمدن حزب رستاخیز که حزب بسیار غلطی بود و حزب خیلی بی‌معنی بود و هیچ لزومی نداشت همچین حزبی وجود بیاد، به وجود آمد و دویدت‌ها رو بیشتر کرد، نقارخاط‌ها رو بیشتر کرد و تضاد رو بیشتر کرد، به طوری که دیگه آخر کار وقتی که چرت و چنبل به اصطلاح رو هم در رفت، دیدین که هیچ کس حامی دولت نیست. چرا؟ برای که اون حامیان همه حامیان غلطی و ظاهری بودن.
دنباله یه گفتگو با آقای دکتر رشتی روی نوار شماره 3 طرف ب.